اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز پنجشنبه 26 ماه جنوری سال 2023 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم عبدالواجد عادل میشنوید.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می‌رسانم. روسیه و پاکستان در یک سلسله از گفتگوها چهارشنبه تاکید ورزیدند تا قدم‌های عملی برای تعامل با طالبان افغان بردارند، اما احتمال برخط شناختن این گروه را تا وقت رفع نگرانی‌های بین‌المللی در قسمت حقوق زنان و حکومت مشمول را رد کردند. زمین کابلوف، نماینده خاص ریاست جمهوری روسیه در افغانستان، در گفتگوهایش با مقامات پاکستانی در اسلام آباد گفت که ماسکو با تعاملاتش با طالبان که بر افغانستان کنترل دارد ادامه می دهد، اما تا یک زمان اراده ندارد تا به این گروه رسمیت بخشد. این مطلب را یک مقام پاکستانی به صدای آمریکا ابراز داشت. نماینده خاص روسیه در افغانستان می گوید که او به طالبان توصیه نموده است تا آنها به حقوق تعلیم و کار زنان احترام گذاشته و در مورد یک حکومت همشمول اقدام کنند تا به این ترتیب حمایت جامعه جهانی را کسب کنند. کابلوف در زمان دیدار از اسلام آباد با حنا ربانی کر، معاون وزارت خارجه پاکستان، نیز دیدار کرد. مارتین گریفیتس، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد، از طالبان خواسته است که در خصوص کار زنان کارمند در مؤسسات غیر دولتی استثنای بیشتری قائل شده و رهنمود کتبی در این زمینه صادر کنند تا امداد رسانان زن بتوانند به فعالیت‌هایشان ادامه دهند. گریفیتس به خبرگزاری رویترز گفته است که در جریان سفر به کابل و دیدار با مقامهای طالبان این پیام را به آنان رسانیده است. این مقام ملل متحد گفته است که طالبان برای زنان کارمند در بخشهای صحت و آموزش استثناهای قائل شدند و نشانه‌های نیز وجود دارد که در عرصه زراعت نیز چنین استثناء به وجود آید، اما با گفته وی به استثناءات بیشتر نیاز است، به ویژه در بخشهای خدمات صحی تا شوی بیماری های جدی و سوی تغذیه در وضعیت کنونی بحرانی بشری افغانستان جلوگیری شود. رادیو آزادی گزارش داده است که اداره انکشاف بین‌المللی امریکا USAID می گوید بشری که دراز مدت خود پانتون امریکایی در افغانستان 27 میلیون دلار کمک کرده است تا در ظرف 4 سال محصلان افغان که در این پانتون درس می خوانند دوره تحصیل خود را تکمیل کنند. شان کالهان، رئیس دفتر USAID برای افغانستان، دیروز سه‌شنبه در یک توییت خود نوشت که اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا با افتخار در پهلوی محصلین دختر و پسر افغان ایستاده است تا آنها بتوانند آرزوهای تحصیلی خود را تکمیل کنند، زیرا تحصیل حق مسلم آنهاست. یک تعداد افغان‌ها از این کمک اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا استقبال کرده، ولی گفتند که این اداره در اخراج بیش از 150 محصل افغان نقش دارد که در این پانتون آنلاین درس می‌خواندند. اخبار این منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا میشنوید. ایران تحریماتی را بر 34 فرد و مؤسسات اتحادیه اروپایی و بریتانیا در برابر اقدام مماثل از آنها در برابر تهران و تعقیب ماها اعتراضات در این کشور وضع کرد. این اقدام تهران بعد از آن صورت گرفت که اتحادیه اروپایی و بریتانیا تحریم‌های را بر جمهوری اسلامی که از 16 سپتامبر به بعد از مرگ مهسا امینی بر این کشور وضع کرد. تحریماتی که از سوی تهران وضع شده است شامل بستن حساب‌ها و معاملات بانکی ایران و ندادن ویزا به اشخاص شامل در تحریم‌ها می باشد. این موضوع را وزارت خارجه ایران بیان داشت. ایران مردمان و سازمان‌های را متهم به حمایت از دهشت‌افغانی و گروه‌های دهشت‌افغان نموده که سبب ترغیب اعمال دهشت‌افغانی و تشدد در این کشور شدند. ایران گفته است که اینها همه در امور داخلی کشور مداخله کرده و به تشدد در این کشور دامن زدند. خسرو سفید به تازگی تایید کرده است که گروه واگنر، یک شرکت خصوصی خدمات نظامی روسیه، شمار قابل ملاحظه از زندانیان را استخدام کرده و آنان را نه تنها به جنگ اوکراین اعزام کرده، بلکه در خط مقدم جبهه با زندانیان محکوم به رفتاری نیز میکند. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که میزان تلفات زندانیان که با اوکراین اعزام شدند فوق‌العاده بالاست و گفت در واقع فکر میکنیم که 90% تلفات را زندانیان محکوم متقبل میشوند. در حالی که روسیه برای حفظ قلمرو خود در اوکراین تلاش میکند، مقامات ایالات متحده به این باورند که کرملین به طور فزاینده برای استخدام هزاران زندانی به گروه واگنر متکی است. یافته های گزارش تازه در ایالات متحده امریکا نشان می دهد که نیمه از رویدادهای گلوله‌باری جمعی در این کشور به دلیل اختلافات شخصی، خانوادگی یا هم اختلافات در محیط کار رخ می دهد. در این گزارش آمده است که با شناسایی علائم هشدار دهنده امکان جلوگیری از وقوع این حملات وجود دارد. اداره خدمات مخفی ایالات متحده آمریکا که مسئولیت حفاظت رئیس جمهور و سایر مقام‌های ارشد این کشور را بر عهده دارد، با نشر گزارش گفته است که اختلافات شخصی، خانوادگی و اختلافات در محیط کار در نیمه از گلوله‌باری‌های دست جمعی داخل ایالات متحده آمریکا نقش داشته است. در پی استعفای غیرمنتظره جسیندا آردرن، کریس هپکینز روز جمعه 25 جنوری به عنوان 41 صدراعظم نیوزیلند سوگند وفاداری یاد کرد. هپکینز که 44 سال عمر دارد در سال 2008 به عنوان نماینده وارد پارلمان نیوزیلند شد و پس از شیوع همگیری کووید 19 به عنوان وزیر مبارزه با کووید 19، سپس به حیث وزیر پلیس، وزیر آموزش و خدمات عامه در کابینه جسیندا آردرن ایفای وظیفه کرده است. کمیته حفاظت از روزنامه نگاران 4 ماه دلو با نشر یک گزارش اعلام نموده است که قتل خبرنگاران در سال 2022 نسبت به سال قبل آن 50% افزایش یافت. بر اساس این گزارش در سال گذشته کم از کم 67 خبرنگار کشته شد که این رقم از سال 2018 تا حال بی سابقه بوده است. زیادتر از نیمه از این خبرنگاران در 3 کشور اوکراین، مکسیکو و هایتی کشته شدند. یونسکو به روز چهارشنبه شهر بندری اودسه، مرکز تاریخی اوکراین را مروارید بحیره سیاه توصیف کرده، آن را با وجود مخالفت از سوی روسیه در فهرست میراث‌های جهانی شامل ساخت. این بود اخبار این ساعت که از رادیوی آشنای صدای آمریکا از واشنگتن تقدیم شما شد.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، افزایش فقر در سراسر افغانستان از جمله کابل باعث بی توجهی والدین به اطفالشان شده و به همین دلیل شماری از اطفال از تطبیق واکسین پولیو محروم می شوند. باشندگان کابل می گویند که فقر توجه بسیاری از خانواده های را که چیز برای خوردن در خانه ندارند منحرف ساخته است. گزارش را از مریم صافی در مورد می شنوید.
جوانی که درد پنهان روزگار را با کف کشفای کونه می کوبد. عبدالبصیر نام دارد. 23 سال عمر دارد و در 6 ماهگی شکار ویروس پولیو شده است. ویروسی که بازی ها و عوض های کودکانه را از وی گرفته و با یک عالم غم در دل روزگار را به ناچاری به پیش می برد.
والا دیگه از انسان که کاروبار روز دیگه اون وقت کلگ معلوم است که کاروبار نیست. کارا کلگ خراب است.
از مشکلات زندگی میگوید.
والله خواه خواه دیگه مشکل زندگی خود زیاد است. آدم خدایی دسته وقت دو بسی تیار نکنه. خواه یه خود گرپ مالم داره اصلا. سر گرپ میاره ما اصلا اگر از دکان میانم تا ایجا را چند جای ما بند میمونم. مثلا کار ایچ چیز نمیتونم. و من مجبور که گادم باشه که کدمه کمک شد و کمی چیز باسکل مرا تیله کنم.
غلام محمد پدر سال خورده عبدالبصیر می گوید پسرش 6 ماهه بود که ناگهان تکلیف عاید حاله شد و تا آن که دکتران برایش گفت که پسرش به ویروس پولیو مبتلا گردیده است و دیگر هیچ وقت نمی تواند به پاهای خود راه برود.
6 ماهه بود، مادرش توتوی نمی تونست، نمی خدا چلاکم بیدار بود. یک مرض نصیبشون شد که در این مرض گردن کش شد، دور خورد، مثلا دستا دور خورد، نزد دکترها بردیم، کفی پولیوز، شما واکسین نکده این و این وقت زمان واکسین نشده و این پولیوز ده، خلی شده.
مادر عبدالبصیر پشتونگل میگوید در زمان کودکی عبدالبصیر واکسین بود، اما در منطقه که آنها زندگی نکردن، واکسین به منطقه آنها نمی آمد و از بی توجهی آنها پسرش به ملولیت دائمی گرفتار شد.
وقت نکرد نه اونجا نبودم، اون جایی که ما بودیم یا اونا بود دور بود اونجا خو نبود. از اینگرش که در غزنی مونم پشت نگشتیم تا که تبر گرفت دیرون تر در پایزی پچ زمان خیلی کردم بس. اما یک ماه میده شاخانیم که در بغل مردم پایز زنده بنده پایم خود خود.
این جوان و پدر سال خورده اش از خانواده های دیگر می خواهد که اطفال خود را واکسین کنند تا تا اطفالشان از معلولیت تمام عمر در امان باشند.
این پیام به اون مردم است که این واکسین نمیکنن، آخری ثمرهشون فلج میشه، دست خدا پای خدا از دست میده هم تفلش. باید واکسین کنن، اونجا واکسین شده آخر کنن تا که امو تفلشان صحتمند باشه.
باید غفل نباشن، ایچی نباشن، باید واکسین کنن که واکسین نگن که مثلا اگر واکسین نکنن که مثلا اگر مرض میگرن، مگر می کس مرض قایه منا نمیده که مثلا اگر مرض در می وجود همزی انسان داخل شد چی شد میکروبا رو مکشه مثلا اگر نزی ولاتان اجاب میده بگر.
این جوان از حکومت و دیگر نهادهای مدد رسان می خواهد که توجه بیشتر به این قشر آسیب پذیر و عقب مانده از تمامی حقوق و خدمات داشته باشد و برای آنها کمک و همکاری نماید.
بسوی آینده مسئول
سلسله درامه های پولیو
انا نال من نسرین چطور شد تالو اتاق را جلو کردی یا نه؟
آه می طرف دروازه مانده دیگه خلاص است، این خلاص میشم.
خوص ای است، مگم بشیرشان بسیار دیر نکدن؟ چطور که تالو نامدن؟ اینا چقدر عمرشان دراز است، اونا بخیالم آمدن، مخمیرم دروازه رو باز میکنم.
خوصاییز مام برم که چای دم کنم.
اوه چشمای ما روشن، خوش آمدین.
سلام علیکم خیبر جان، جور بخیر، صد خوب، قراری چیال داری بیادر؟ صد خوب است،
خوب استی، بخیر جان جور.
لالا خیبر سلام علیکم.
سلام واش مخبر
لالا جان،
خوش آمدی. این ای قندوله کم آوردی، مانده نباشه، نام خدا نام خدا.
سلام علیکم بشیر بیادر، مانده نباشی، بخیر آمدین.
بخیر باشی دستین خوار، زنده باشی.
ای واش ما خوار، مانده نباشی،
زنده باشی.
ایلا بیلا که یاد ما کدی. چطور که دلت شد که خانه ما بیایی؟ چطور هستی؟ خوب هستی؟
نسرین، این ای میمانه که نوام آمدن.
وای ما صدقی میمان و نو شوام، چطور مقبول است، ماشالله ماشالله. خداوند از نظر بد نگاهش کنه. تو مرا برما بتش وجم جان، مبارکت باشه خوارک،
زنده باشی ینگ جان، خدا همت یک مقبوله که نصیب خودت هم کنه بخیر.
وجم خوار، نسرین میگه که ما یک چند سال دیگه هم اشتوک نمیخوایم به خاطر که اندامم خراب میشه.
وجبه اشتک از ینگه بیگی که ینگه در گلاسا چای مندازه.
خیر ابوانش بیادر، فکر میکنم که خواه است. بر من بتش ینگه جان که سر توشک بندازمش. آی جان مادر.
خب بشیر جان، نگفتی که امرای کاروبار چطور استی؟ چطور مگذره این روزگار؟
والا شکر است خیبر جان، مگذره.
ببخش بشیر جان که دروازه است، ما برایم دروازه را یک دفعه باز کنم.
خودت امرای میمانا بشی خیبر جان، من میرم که دخترم سایره خواسته بودم، فکر کنم که امو است.
کی بود نسرین؟
نفرهای واکسین بودن، گفتن اگه اشتوکای کمتر از 5 سال دارن بیارینش که قطره واکسین برشان بتیم.
خی تو برشان چی گفتی؟
ما برشان چی میگفتم خیبر؟ برشان گفتم که ما اشتوک مشتوک نداریم.
چرا ینگه؟ این اشتوک ما خوب بود نه؟
بشیر جان، شما خوب میمان هستین.
نه خیبر جان، اشتوک اگه میمان باشه یا هم خواه باشه و یا هم از مهاجرت برگشته باشن، باید قطره واکسین پولیو را بگیرن.
خو خیت تو از بیاده؟
خو خی که تو از باید این نازدانگه که برش ببریم و نفره واکسین چی شد نسرین؟
اونو طرف خانه هم سایه رفتن.
وجمه، الا دختر بیدار کو که با واکسین ببرمش.
خو سعیز بشیر جان، اینو بیدارش میکنم. الا جان مادر، خیلی دیگه
این نام خدا بسم الله. اینه بگی بشیر جان، بگی دخترکتا.
بشیر جان مرا خیمه میبرمش.
نه شما چایتان نوش جان کنین، من میبرمش، مشکل نیست. اینه بخیر، دخترک ما واکسین پولیو را میگیره. بعد از این دیگه ایچ وقت دخترکم فلج نخواهد شد. بیا که بریم دخترم. حالا دیگه حالا حالا
بسوی آینده مسئول
سلسله دراماهای پولیو.
در ادامه گزارش ها، قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل از بازداشت 3 قاچاقچی مواد مخدر از مربوطات نواحی 6، 12 و 3 شهر کابل خبر می دهد. مدیریت مبارزه با مواد مخدر این قماندانی می گوید که همراه با این افراد مقدار مواد مخدر نیز به دست آمده است. گزارش را از احمد زکی در مورد می شنوید.
پایتخت نشینان میگویند که موجودیت انواع مواد مخدر و دسترسی معتادان به آن در بدل بهای پایین سبب شده که جوانان بیشتری به استعمال مواد مخدر رو آورند.
شاید هستیم که در این اواخر متاسفانه همین مواد مخدر خصوصا که به عنوان یعنی القاب و نامهای مختلف داره، مثل تابلیتکه و شیشه و هیروین و نمیدانم هزاران مواد مخدر در جامعه وجود داره. بدون شک این لازم و ملزوم مردم و دولت است تا بتانیم ما ایر از جامعه خود ریشه‌کن بسازیم. اگر مردم همکار دولت باشه، اگر دولت هم همکار مردم باشه.
از سوی هم شماری از فروشندگان مواد خوراکی میگوین که با ادامه کشت مواد مخدر توسط دهقانان، بازارهای افغانستان با کمبود محصولات زراعتی روبرو میشوند.
اگر سیب کشت کنن، اگر بادام کشت کنن، اگر بهار انگور کشت کنن، اگر بهار انار کش کنن، یعنی می چیزا کلش مفیدش از مواد مخدر که زیادتر است، فایدهش هم زیادتر است، توانش هم ضررش هم به کس نمی فایده هم داره، ملت هم آرام میشه، از این آگاهی هم به دولت هم بدست میه، به دهقان هم بدست میه. او خود مواد مخدر یک چیز فایدهش کلش فایدهش میره در جیب قاچاق بر به دهقان بیچاره هم چیز نمیشه.
با این حال قماندانی امنیه کابل به تازگی از بازداشت 3 قاچاقچی مواد مخدر در پی انجام چندین عملیات از مربوطات شهر خبر می‌دهد.
دی کابل دی امنیه قماندانی د نشیتو کو پبلان دی بارزی مدیریت په تیر څلور ساعته کې درې جدا عملیات سره کړی چې او عملیات دی درې می حوزې په مربوطاتو کې دی او کس مزدون او درې نیمه کیلو چرس سره لاس په لاس ونیو او یو عملیات شپږمی حوزې په مربوطاتو کې دی څلور نیمه کیلو تریاکو سره لاس په لاس دی او مزدون سره ونیول سه او د یو عملیات د ولسمي حوزې په مربوطاتو کې د 1500 ټابلیټکا د یو کس د مزدون سره لاس په لاس ونیو وسه دوسیې تکمیله مربوطه وکړه.
حکومت طالبان در اوایل سال گذشته میلادی کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را منع اعلام کرد. بر بنیاد آمارها حدود 4 میلیون معتاد در سراسر افغانستان حضور دارد که بخش قابل توجهی آن در شهر کابل به سر می‌برد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، مارتین گریفیتیس معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه و هیئت همراهش در ادامه دیدارهایش با مقام های حکومت طالبان در کابل با سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان دیدار و در مورد کار و تحصیل دختران و زنان افغان گفتگو کردند. وزارت داخله حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته است که سراج‌الدین حقانی به این هیئت سازمان ملل متحد اطمینان داده است که طالبان زنان و دختران را به گونه دائمی از آموزش منع نخواهند کرد. توجه نمایید به مصاحبه در این مورد که لینا روزبه با نعیم پوهش دیپلمات سابق و آگاه مسائل سیاسی انجام داده است که اینک با توجه شما این مصاحبه رسانیده می شود.
تا یک هفته اخیر دو معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد به افغانستان سفر کردن، با مقامات طالبان ملاقات کردن. فکر میکنین که آیا این سفرها و فشارها بتانه باعث تغییر موضع ملل متحد در قبال طالبان شود اگر طالبان به تعهد خود در قبال آموزش زنان عمل نکنن؟
تشکر از شما. در واقع ملل متحد تلاش بسیار جدی داره که بتانه رفتار طالبان رو تغییر بده، اما ابزارها و امکاناتی که در اختیار ملل متحد هست بسیار محدود است و ملل متحد در واقع به عنوان یک نهاد بین الدولتی جهانی به اعضای خود شدیداً وابسته است و سیاست هایی که اتخاذ میکنه تحت تاثیر سیاست های کشورهای عضو ملل متحد و نفوذ است که کشورها بر ملل متحد اعمال میکنند. بنابراین احتمال از این که ملل متحد بتوان رفتار طالبان رو تغییر بده و احتمال از این که اگر چنانچه طالبان تمکین نکنند ملل متحد سیاست خود در قبال طالبان تغییر بده بسیار کم است، چون پول و منابعی که ملل متحد اختیار خود داره و سیاستی که در افغانستان اعمال میکنه تقریبا محصول سیاست و منابع مالی است که کشورهای عضو در اختیار ملل متحد قرار میدن و توقعات است که کشورهای عضو دارن و این توقعات متناسب با نفوذ کشورها متغیر.
بله، خب ایالات متحده هم تذکر داده که روی موضع خود در قبال حکومت طالبان غور میکنه. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده این موضوع را بیان داشته. به نظر شما موضع ایالات متحده در قبال طالبان تا چه حد مهم است؟ به نظر شما آیا اگر ایالات متحده موضع سختگیرانه ای را در برابر حکومت طالبان اتخاذ کنه میتونه به جهان هم کمک کنه تا موضع خود را تغییر بده و اینگونه بر طالبان فشار بیاره که این بار واقعا دروازه مکاتب را در ماه مارس برای دخترها
سلام بگوشایم؟ موضع ایالات متحده در واقع نقش کلیدی در سیاست جهان در قبال طالبان داره. متحدین غربی ایالات متحده در حال حاضر منتظر سیاست امریکا در قبال طالبان هستند و به نوع احساس میکنند که بدون تغییر سیاست در واشنگتن دی سی این کشورها نمیتونن تاثیرات جدی را سر طالبان وارد بکنن و اگر چنانچه ایالات متحده سیاست خود در قبال طالبان تغییر بده و بخواد طالبان را تحت فشار قرار بده طبیعی است که طالبان مجبور به تغییر رفتار خود خواهند شد، به دلیلی که طالبان یک گروه بسیار ناتوان و ضعیف است و اونقدر قدرتمند نیست که اونا هر کار بخوان بکنن و شدیداً به کمک ها و امکانات وابسته هستن که فعلا توسط کشورهای غربی عملا برشان فراهم میشه، خصوصا ایالات متحده امریکا. و اگر این کمک ها فراهم نشه و اگر سیاست های سختگیرانه و تحریم های جدی در قبال اعضای طالبان اعمال شه یا ای که طالبان گروه طالبان به عنوان یک سازمان تروریستی در امریکا به رسمیت شناخته شوند، در صورت طالبان احتمال بسیار قوی نه تنها نفوذ و قدرت و سیطره داشته احتمال سقوط رژیم طالبان هم وجود خواهد داشت.
خب امین محمد معاون منشی عمومی ملل متحد در جریان سفرش به افغانستان هم به قندهار رفته بود ولی رهبر طالبان ملا هبت الله با او ملاقات نکرد. به نظر شما این عدم حاضر شدن رهبر طالبان برای ملاقات با یک مقام ارشد یک سازمان معتبر امداد رسان چه پیامی را برای ملل متحد میتونه داشته باشند؟
در واقع رفتار طالبان در قبال جهان یک رفتار بسیار مقرورانه و متکبرانه است و در این حال سیاست رهبری طالبان به این بوده که او تقریبا با هیچ کس ملاقات نمی کنه و خصوصا اونا ملل متحد جدی نمی گیرن. کسایی که برشان از کشورهای خارج خصوصا پاکستانی ها مشوره میدن برشان میگن که ملل متحد صلاحیت های لازم ده که بتونه سر شما ایمان فشار بکنه نداره و بنابراین شما او رو جدی نگیرین. به خاطر همین هم در واقع طالبان ملل متحد را تقریبا هیچ جدی نمیگیرند و احساس میکنند که در هر حال ملل متحد مجبور است سیاست کشورهای عضو در واقع در افغانستان اعمال بکنه و کمکایی که بهشان داده میشه از طریق ملل متحد او را به مصرف برساند و ملل متحد کماکان در افغانستان خواهد بود.
بله، خب کم حداقل دو ماه به آغاز و گشایش مکاتب در افغانستان باقی مانده. فکر میکنم اگر در ماه مارچ که از زمان مسدود شدن مکاتب دخترانه متوسطه و لیسه دو سال خواهد گذشت طالبان بار دیگه مکاتب دخترانه را نگشایند، آیا جهان این بار مجبور خواهد شد تا یک اقدام جدی علیه گروه اتخاذ کنه یا خیر؟
جهان میفهمه که طالبان مکاتب را باز نمیکنند. جهان میفهمه که میفهمید قبل از 15 آگوست 2021 که طالبان سیاست‌های بسیار خشن افراطگرای اسلامی دارند ولی جهان ابزارها و امکانات بسیار کلان دست خود نداشت و نداره که سر طالبان اعمال بکنه. اما بحث اساسی سر واشنگتن دی سی است که آیا ایالات متحده آمریکا امو داینامیزم سیاست داخلی آمریکا این اجازه را خواهد داد که امریکا سیاست خود در قبال طالبان تغییر بده یا نه. در صورت که این سیاست تغییر بکنه طبیعی است که باز ما شاهد یک برخورد و یک رویکرد جدید در قبال طالبان در منطقه و در سطح جهان خواهد بوده. اما بر تحتیل فشار افکار عمومی سر دولت ها و سر به اداره بایدن در امریکا بسیار زیاد است و احتمال داره که مجبور شوند که در رفتار خود تغییر.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، پژوهشگران مؤسسه امریکن انترپرایز در مورد چگونگی واکنش سازمان دهندگان اعتراضات ایران با آرامش در فعالیت‌های اعتراضی نظر انداخته است. از سوی دیگر رئیس اداره نظارت بر اسلحه هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید که ماه آینده به امید احیای توافقنامه سال 2015 با هدف محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای تهران به ایران سفر خواهد کرد. باز احسان مصاحبه را در این مورد با علی نوری زاده تحلیلگر مسائل ایران انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
نوری زاده صاحب، طوری که می بینیم اعتراضات در ایران کاهش یافته یا کمرنگ شده، اول خو دلیل ازی چی است؟
این جنبش نخوابیده. در بعضی از شهرها سرما زیر 10-20 درجه است و بعد خشونت رژیم در برخورد با مردم باعث شده مردم تاکتیکای تازهی به کار ببرن. مثلا در خیابان دارن پیاده را میرن تا میبینن فضا مناسبه شروع کن شعار دادن. شبها از بلاکای آپارتمانی شبی نیست که صداهای مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور بیرون نیاد و همینطور در شهرستان ها. این است که جنبش ادامه داره، منتها جنبش مثل هر جنبش دیگه آرام شدن و تند شدن و لحظات متعددی داره. این که رژیم بعد از 44 سال میاد به دروغ میگه جواهرات سلطنتی رو پهلوی ها بردن، پادشاه سابق و ملکه، و بعد وزیر خودشون میاد تکذیب میکنه میگه همچیزی، این نشون میده رژیم از هم پاشیده، رژیم هیچ هماهنگی نداره. همین برخوردش با اروپا، تهدید میکنن اگر سپاه پاسداران جزء تروریست ها باشه تمام نیروهای نظامی اروپا در منطقه مورد هدف قرار میگیرن، چون ما هم میگیم اونا تروریستن. ببینید این رژیم سیاست نداره، این رژیم فقط ریاکت داره، واکنش داره. بنابراین اصلا من معتقد نیستم که جنبش مردم خابیده یا متوقف شده، جنبش ادامه داره.
گفته شده که در ایران چون رژیم سرکوب میکنه به هر صورت معترضینه، خواست معترضین داخل ایران از مخالفین رژیم که در بیرون از کشور هستن چی است؟ اینا چی میخوان که معترضین ایرانی های بیرون فعالین از اینا در بیرون حمایت کنن و این حمایت ها چگونه میتونه باشه؟
بله، ایرانی های خارج دو کار عمده دارن. اولش اینه که حتما یه گروهی رو تشکیل بدن، یه مجموعی که بتونه این جنبش رو نمایندگی کنه در خارج، با دولت‌های بزرگ صحبت کنه. الان وقتی میرن صحبت میکنن دولت‌ها میپرسن خب اگه رژیم رفت بعدش چی، برنامه ارائه بدن و این کار خوشبختانه داره انجام میشه. نکته دوم ادامه تظاهرات. ببینید 100,000 نفر در برلین آمدن، این خیلی اتفاق مهمی بود در طول 44 سال بی سابقه. 50,000 نفر در تورنتو و بعد در استراسبورگ هفته گذشته نزدیک 20,000 ایرانی آمدن. این تظاهرات تأثیر میگذاره، اون نماینده، اون سناتور، اون مقامی که میشینه و میبینه تحت تأثیر قرار میگیره و همینطوری نمیتونه چشمشو ببنده. بنابراین خیلی موثره. خیلی از ایرانی ها هم در خارج دارای مقامن، رئیس پارلمان نروژ ایرانی است، رئیس حزب سبز آلمان ایرانی است و اینا تأثیر گذارن و مسلم باید فعالیتشونو بیشتر کنن تا مردم ایران احساس غریبی نکنه.
شما گفتین که وقتی ایرانی های مقیم خارج با خارجی ها در تماس میشن اینا میگن جایگزین دولت فعلی چیست، حکومت فعلی چیست؟
یک رهبری جمعی، دولت موقت برای دوره 6 ماهه تا 1 ساله، بعد انتخابات آزاد، مجلس مؤسسان و قانون اساسی جدید و بعد از اون نوع نظام مشخص میشه مردم چه نظامی رو میخوان.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.